ولوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اینو که به تخت نوشتن یعنی که جواب بدیم یا نه؟
آقای محمودی دیروز سوال کرد تقاعد نشد، این با این تناقض میگیم داره میگه نه.
احسنت، من همین ببینید، این که اون کسی که بداند و نداند که بداند، نمیشه که آدم یه چیزی بدونه ولی نمیدوند که میدونه. اصلا علم با جهل قابل جمع نیست. اگر نمیدوند که میدوند پس واقعا نمیدونه. نمیشه آدم بداند ولی ندوند که میدوند، چون بداند یعنی عالمه و ندوند که بدوند یعنی جاهله. این تناقض، این نمیشه، این اصلا کلا غلطه. اون کسی که بله
نسیان
هم در حالت نسیان که عالم نیست، در حالت نسیان آدم عالم نیست. اگر یک کسی مثلا عالم باشه و ناسی باشه، خب این که تناقض میشه. همیشه علم با خب اون منش اینه که یعنی متعلقش دوتا شد. خب ببینید، این جلسه قبل از اینکه بحثو شروع بکنم من این مطلب عرض کنم. جلسه قبلی دو تا مطلب عرض کردم، یکی درباره حج یه نکته رو عرض کردم که گفتم امر به حج نداریم و عرض کردم که حج واجب مشروط نیست بلکه یه نوع دینه. و یه مطلبی هم درباره اعتقاد به قیامت در دین یهود که گفتم یهودی ها اعتقاد به معاد ندارن، تو دینشون هم نیست. برادر بزرگوارمون جناب آقای باطنی، ایشون زحمت کشیدن یه مواردی رو یادداشت فرمودن که حالا من اینا رو میخونم. اولا خیلی تشکر میکنم از حاضر آقای که واقعا زحمت کشیدن دو نکات خیلی خوب یا تذکر فرمودن. حاضر آقای باطنی اگه شهید میشد و حالا من شرح حال ایشون رو خدمت شما میگفتم، ولی فعلا شهید زنده است. نه من حالا اون چیزی نمیگم حاضر که شما نراحت بشید، ولی فقط اینو میگم قبل از انقلاب اون موقعی که کسی جرأت نمیکرد اسم امامو بیاره، واقعا کسی جرأت نمیکرد. حاجی آقای باطنی اون موقع کتاب ولایت فقیه امامویشو اون موقع به من داد و تو منزلشون جلسات میگرفتند و این چیزا. حالا دیگه ببخشی حاجی راست ولی از اینکه حاجی آقا زحمت کشیدن این موارد بسیار زیادی و جمع‌آوری کردن واقعا خیلی تشکر میکنم. و من اصلا یکی از هدفم از این بحثا اینه، گاهی یه چیزی میگم که عجیب غریب باشه ولی میگم نفس این که این باعث بشه آقایون میرن کتاب نگاه میکنن، چه این که بگویید حرف من درسته چه این که بفرمایید نادرسته، در هر دو صورت من به هدف خودم رسیدم. ببینید این مواردی که حاج آقا زحمت کشیدن، حالا من میخونم: اتم الحج و العمره لله، حدیث شماره فلانه، کتاب الحج بسائل. ببینید این الان اتم الحج و العمره، این دلیل بر وجوب حج و عمره نیست، آیه شریفه قرآن هم هست. این منش اینه که کسی که وارد حج شد نمیتونه حج رو ناتمام بگذاره، باید کاملش کنه. اما این دلیل بر نمیشه که اصل ورود به حج واجب بوده یا اصل ورود به عمره واجب بوده. کتب تو الی ابی عبدالله علیه السلام تا اینکه سألت عن قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا یعنی بهی الحج و العمره جمیعا لانهما مفروضانه. ببینید امام سلام الله علیه میفرماد مقصود حج و عمره دوتاشه، با اینکه آیه فقط حج رو فرموده ولی هم حج هم عمره. لانهما مفروضان، چون حج و عمره هر دو فرزند. این فرزند آیا به معنی اینه که یعنی فرض تکلیفی یا فرض وضعی؟ نگفته دیگه، نگفته که واجب تکلیفی مثل نماز یا واجب وضعی مثل اینکه ادا دین واجبه. جلسه قبلی من میگفتم حج دین دیگه، یعنی پس اینم باز دلالت نمیکنه. حدیث بعدی: عن الفضل ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و اتم الحج و العمره لله قال هما مفروضانه. اینم مثل همون. حدیث بعدی: عن احدهما علیه السلام فی حدیث ان ابراهیم علیه السلام اذن فی الناس بالحج فقال یا ایها الناس انی ابراهیم خلیل الله ان الله امرکم ان تحجوا هذا البيت فحجوه فأجابه من يحج إلى يوم القيامة قال وحج إبراهيم هو وأهله وبلده. این حدیث می‌فرماید که حضرت ابراهیم علیه السلام فرموده فحجوه، حجوه امره، امرم دلالت بر وجوب می‌کند، اما این معنیش اینه که تو دین حنیف واجب بوده. آیا مثلا پیغمبر ما فرموده حجو یا ائمه ما علیه السلام فرمودن حجو که استفاده حجو بکنیم؟ این فقط کشف میکنه که تو دین حنیف حج واجب بوده. ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال العمره واجبه علی الخلق به منزله الحج علی من استطاع لان الله عز وجل یقول واتم الحج والعمره لله، که اینم عرض کردم. حدیث بعدی: حجو یا حجو و اتمرو تصح ابدانکم، حج و عمره انجام بدید بدنتون سالم میمونه. این حدیث میشه حدیث اخلاقی دیگه.
حالا اگر واجب بود
پیغمبر پیرو دین حنیف نبود. پیغمبر پیرو دین حنیف است، یعنی که تو تمام احکام، که تو 10 تا چیز، تو ختنه، تو مسواک، تو آسان بودن دین، 10 تا چیزه که بهش میگوین حنفی بودن، 10 چیزه که تو دین ابراهیم بوده تو دین ما هم هست.
حسنا
ده بله
بن...
نخیل نیستی. احادیث بعدی هم همینه. بنید ان الله عز و جل فرز على اهل جدته همون جده فی کل آمن و ذالک قول الله عز و جل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره قلت فمن لم يهد جمعنا فقط کفره قال لا ولكن من قال ليس هذا هكذا فقط کفره. که اینو حاجا فرمودن که 6 تا حدیث هم هست. 6 تا حدیث. یعنی اسکرم لله علی الناس حج البیت لام لام ملکیت، لام لام ملکیت دلالت میکنه بر دین، یعنی شما مدیونید به خدا، باید یه حجی انجام بدهید. و عرض کردم دین واجبه وضعیه، حکم وضعیه نه حکم تکلیفی. باز حدیث بعدی، ما کلف الله العباد الا ما یطیقون، انما کلفهم فی الیوم و لیلت خمس صلوات الا ان قال و کلفهم حجتن واحدتن به هم یطیقون اکثر من ذلک. خدا مردم رو مکلف کرده به یه حج، بیشترم میتونن انجام بدن ولی یک مکلف کرده. مکلف کرده است به عنوان اینکه حکم تکلیفی، یا مکلف کرده به عنوان یه دین. این ساکت دیگه. حدیث بعدی، بله چون امام استشهاد کرده به آیه، استشهاد با آیه قدیم است برای این که دین. بله، ذکرت لعبی جعفر علیه السلام البیت فقال لو اتلوه سنتن واحدتن لم یناظرو. اگه مردم یه سال حج رو تعطیل بکنند و مکه نروند، خدا عذاب نازل میکنه. این نمیفهمونه که واجبه ها. شاید این مثل اینه که بگوییم اگه شما بدهکاریتون رو ندهید یا پاکی و نجسی رو رعایت نکنید، خدا عذاب نازل میکنه. پاکی و نجسی تکلیف نی، حکم وضعیه. ان ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الناس لو ترکوا حج هذا البيت لنزل بهم العذاب و ما ناظرو. اگه مردم حج رو ترک کنن عذاب نازل میشه، اما اینکه حالا باید ترک نکنن تکلیفن یا وضعن، حدیث ساکته. اینو احادیثی که درباره یه چیزه، درباره یه حج بود. فقط یکی دو تا موردی که حاجه ها زحمت کشیدن احادیثی بود که امر بود، ولی اونو عرض کردم که احادیث اخلاقی بود. شما فرمود که حج انجام بدید سالم بمونید، یه حج انجام بدید سالم بمونید. این مثل اینه که میفرماید مسواک بزنید تا فلان بشه. اگه اون تا فلان میشه اینا نمیگفت، میگفتیم مسواک بزنید امر میشه واجب، حجو هم امر میشه واجب. اما نه اینکه میگوید که حج انجام بدهید تا سالم بمونید، این دیگه میشه اخلاقی.
اگه کسی استطاعت داشته باشه
حکومت اخروی نداره. چرا داره؟ چرا؟ خیلی هم من گفتم اینجور که من میگویم وجوبش بیشتر میشه، اما تکلیفی نیست، وضعیه. ببینید گفتم این که تو همه کتاب کفایه مکاسب اینا همه میگوین که حج واجبه مشروط. من گفتم نه، اصلا واجب نیست. با یه حج بگوی دین، بدهکاریه. بدهکاری مهمتر است از واجب. واجب تکلیفه. اگر مثلا فرض کنید که یه ضرورتم بود ساقط میشه، اگر که مثلا کسی مکلف نبود واجب برش نیست. اما احکام وضعی مکلف و غیر مکلف نداره. گفتم بچه کوچیک نجس میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه، چون حکم وضعیه. به حج یه حکم وضعیه. آیم اینو میگه لله علی الناس، یعنی خدا یه طلبی داره به گردن شما. نه اصلا وجوب نه، یه بدهکاریه. مثل چجور امام خمینی میفرماد که اگه شما نماز و نذر کردید، نماز شب و نذر کردید واجب نمیشه. اداء نذر یه دین گردن شما. شما اگه نذر کردید واجبه وضعی نه تکلیفی. بین شما الان اگه نذر کردید نماز شب بخونید، حالا شب که میخواید نماز شب بخونید به نیت وجوبایی بخونید یا استحباب؟ استحباب. یعنی اون نظر چیزی رو واجب نمی کنه. این هم همون شریعه ها. چی؟ نه نه بس بله، اتفاقا اقابه اینا بیشتره. ولایت امیر المومنین حکم تکلیفیه یا وضعی؟ جعل تو علیان ولی یا من کنتو مولا فاز علیون مولا. ولایت یا حکم وضعیه. اقابش هم که اقاب ترکش هم از هر واجبی بیشتره.
استاد عزیز فرمایید حد وضعی دواجه نه بس در زمان حیاتن کسی یکی رو داره انجام میده؟
چون یه دین شماست، اگه خودتون میتونید که خودتون باید بری ادای دین کنید، نمیتونید کسی بره به شما ادای دین بکنه. نه دیگه، اگه کسی مثلا الان مریضه نمیتونه بره.
نه سالمه،
نه سالمه که خودش
دیگه. نه دیگه من بدهکارم.
خب بله بدهکاری نه دیگه، گاهی بدهکاری اینجوری ها، اون طرف میگه خودم باید ازت بگیرم که خودتم ببینم. دینه حج دینه نه دیگه بینه، من میگم حج دینه، اما این دینه شارع گفته که چی؟ مباشرتن ازت میخوام.
دوستان به من دینه با شرط خودش.
آره دیگه بله، برای اولین بار چرا باید ساکت از ما حمایت کرد؟ چرا؟ خودش شاره، خودش همون جایی که گفتید که هر کسی باید خودش مباشرتن حج انجام بده، مدلش دیگه خب بله، اصلش حکم وضعیست اتمویی که حاج آقا می فرماد اوناش دیگه تکلیفیه. اصل مکه رفتن یک حکم وضعیست، اما این که حالی که رفتید باید نماز بخونید که دیگه حکم تکلیفیه، طواف باید بخونید اینه که حکم تکلیفیه. نه هیچی، نه معید است، اصلا اون بحث اخلاقیه، ربطی بحث ما نداره. ما باشه ولی اون اخلاقه، ببینید اون داره امر میکنه، ببینید خودشو امره. حاج آقا این دقت رو داشته که ببینید رفته یه جایی رو پیدا کرده که امر توش هست، صیغه امر، امرم دلالت بر وجوب میکنه، اما مضمونم چه اخلاقیه؟
فرقش با نماز چیه؟
نماز تکلیف اون وضعه. ببینید تو نماز میگوید اقیمو، تو حج میگوید لله، لام لام ملکیت.
اینجا شاید
هم به تکلیف دیگه نه نه نیست. بله
بچه رفت
دیگه، اگر که مثلا فرض کنید بچه مستطیع میشود یا نمیشود، چجور مثلا تو باب زکات میگن بچه زکات برش واجب میشه، بعد وقت تو ادایش، حالا ممکنه شاره بیاد دیگه تو ادایش ها، یه شرط مباشرته یه شرط بلوغه تو ادایش. و اما مطلب دوم، مطلب دوم این بود، عرض کردم حضرت موسی علیه السلام از همه پیغمبران بیشتر تو قرآن مطرح شده و هیچ اسمی اشاره از معاد هم نیست تو کلمات حضرت موسی. یهودیان الان اعتقاد به قیامت ندارند، الان یهودی ها اعتقاد به قیامت ندارند و همین توراتی هم که الان هست اینم هیچ جا حتی اشاره به معادم توش نیست، چون تو تورات هم نیست، تو کلمات موسی علیه السلام نیست. برس کردم حتی روایاتی هم که از ائمه داریم که کلمات موسی علیه السلام رو نقل کرده، باز اونام اشاره به معادم توش نیست. یعنی حالا آره اون که حالا بله میشه دیگه. بینید حالا این موارد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین و اتقوا یوما لا تجزا نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ینصرون. خب ببینید این آیه شریفه داره به یهودی های زمان پیغمبر، پیغمبر ما داره اینه بهشون میگه، یا حضرت موسی به یهودی های اون زمان؟ ببینید یهودی ها رو داره میگوید که موسی بهشون گفته که از قیامت بترسید، یا پیغمبر ما داره میگه ای یهودی ها از قیامت بترسید؟ اونام جواب میدن که ما اصلا قیامت قبول نداریم که بترسیم. ببینید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین و اتقوا یوما. و اتقوا یوما کی داره به اینا میگه؟ پیغمبر ما به این یهودی زمان پیغمبر داره میگه. میگه از قیامت بترس، اونم میگه خب من قیامت قبول ندارم که بترسم، که تو دینش هم که چیزی نیست. یعنی این آیه رو ما نداریم که خدا به حضرت موسی گفته باشه دا، یا خدا زمان موسی به بنی اسرائیل گفته باشه، این اینجور دلیلی که نداریم. باز آیات 106 تا 110 این سوره بقره می‌فرماید و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلک امانیهم، این امنیه ایناست. این نمیگه که یهودی ها معاد قبول دارند یا بهش قبول دارند. امنیه، امنیه یعنی یه چیزی که فرضیه، تمنا دیگه، تمنا فرضه. یعنی اگر بهشتی باشد مال منه نه مال شما. این معنیش نیست که من بهشت قبول دارم. میگه اگر بهشتی باشد مال منه. باز مثلا بینید آیه شریفه بعدی، آیه 113، حاجا فرمودن شاید از آیه 113 بشود استفاده کرد که قیامت در بین اونها مطرح بوده. فالله یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون، خدا روز قیامت بین اینا قضاوت میکنه، خدا روز قیامت بین اینا قضاوت میکنه. اما اینکه اینا اختلاف که دارند خدا روز قیامت قضاوت مانه، این منشی هست که اینا قیامت قبول دارند؟ یعنی فقط داریم فرمود که اینا با هم دعواشونه، خدا میگه این دعواتون یه روزی من به حسابتون میرسم، اما این منشی نیست که اینا قیامت قبول دارند. آیه بعدی ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آیه 62 ان جمونم 62 سوره حج، 62 حج یا بقره است؟ بقره، بقره است، بقره هست. ان الذين امنوا، ببینید اونهایی که مؤمنند مسلمانند، به اونایی که یهودیند، به اونایی که مسیحیند و صابئین، هر کدامشون که ایمان به خدا و قیامت داشته باشد و عمل صالح بکنه وضعش خوبه. مؤمن و مسلمان و یهودی و کافر، هر که اعتقاد به خدا و اعتقاد به قیامت داشته باشه وضعش خوبه. اما اینکه این نمیگه که اینا اعتقاد به قیامت دارن. مثلا این مثل این است، من بگویم تو این جمع هر کس اعتقاد به قیامت دارد بعضش خوبه، اما حالا شما اعتقاد به قیامت دارید یا نه؟ از این کلام که استفاده نمیشه. نه، ببینید پیغمبر ما دارد به این یهودی ها میفرماید یهودی ها هر کدامتون ایمان به خدا و به قیامت و عمل صالح داشته باشید بعض تو خوبه. الان اگه کسی از شما سوال کنه از این آیه استفاده میشه که یهودی ها عمل صالح انجام میدن؟ این که استفاده نمیشه. پس از همین آیه استفاده نمیشه که قیامت رو قبول دارن. پیغمبر میفرماید ای یهودی ها هر کی اعتقاد به خدا داره، اعتقاد به قیامت داره و عمل صالح انجام بده بعضش خوبه. همونطور که از این آیه استفاده نمیشود یهودی ها عمل صالح دارند، استفاده هم نمی شود که اعتقاد به قیامت دارد.
یه جلسه برای جلسات مختلفی که میرم با اینا و خودشون ادامه این آیه که ما رو تعیید کرده جلسات سوسیه و بعد اینا.
بله دکتر سروش هم اصلا یه دلیلش بر پلورالیزم همین آیه است. بله اینا عرض کردم، ما بینید این آیه ازش استفاده میشه که یهودی ها کار خوب میکنن یا این استفاده نمیشه. میگه اگر کار خوب بکنید، خب اگر که عمل صالح استفاده نمیشه خب اعتقاد به قیامت هم استفاده نمیشه دیگه. میگه اگر کسی اعتقاد به قیامت داره وضعش خوبه. این هیچش نیست که شما دارید یا ندارید. بله آره آره دیگه درسته. یعنی از درسته نه 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 این فرموشتون کاملا درسته. اگر بینید از این آیه من میخواستم استفاده کنم که مسلمون ها اعتقاد به معاد دارند، از این آیه استفاده نمیشه. یعنی من میگم که همونطور که از این آیه در نمیاد که یهودی ها اعتقاد به معاد دارن، از این آیه هم در نمیاد که مسلمان ها اعتقاد به معاد دارن. از این آیه در نمیاد. اگرم بخوایم بگیم
اونها باید قیامت یه چیزی زمین باشه که از طرف اون کار خوبی هستش، اونها یه چیزی از قیامت باید بدونن. و یعنی قیامت چیه؟
خب نه اون قیامت اینه دیگه، مثل اینه که مثلا فرض کنید من از پلیس میترسم، شما نمیترسید، میگم که آقای فلانی پلیس میگم میاد، پلیس میاد این کارو نکنه، بله شما میگی من اصلا پلیس قبول ندارم. خب من قبول دارم، منم از اونی که میترسم دارم، شما رو از همون میترسونم. یه چیز طبیعیه دیگه. آیه شریفه و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلک امانیهم. امانیهمو گفتم دیگه. قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه. ولن يتمنوه همینه در میگه. اینا میگوین که قیامت مال ماست و بگو اگر کسی قیامت مال اوست، او دوست خداست و بایدم آرزویش رو بکنه، در حالی که اینا آرزوشو نمیکنند. شو آرزوشو نمی کنن معلوم میشه پس اونا نیست. یعنی این همون یه مقدم میارده یه تالی، بعد میگیم این تالی درست نیست، وقتی که تالی منتفیه مقدمش منتفیه.
نه اینکه قبول ندارن به مقدم هست، چون یه چیز کارهایی کردن که خوب نیست، نه اینکه قبول ندارن.
به هر حال مقدمت همینه دیگه، یعنی تو دنیای کارهایی کرده است که دیگه اعتقاد به معادم نداره دیگه. نه نه تحریف نیست، مرز کردم اینا تحریف نیست. این تورات موجود که 1200 صفحه است هیچ اسمی از معاد و حتی اشارهش نداره. قرآنم که کلمات موسی علیه السلام نقل کرده اینم نداره. میشه اینجوری بگوییم حضرت موسی علیه السلام که خب پیغمبر اولوالعزم خداست، اون که روشنه این چیزا را به هر اون که پیغمبر نمشه بگی نمیتونست یا اعتقاد نداشت، ولی تو دینش این نبود. موسی اومده یه دین آورده که ایها الناس بت نپرستید، اعتقاد به خدا داشته باشید. این اصول دینش همین. آره دیگه همینم قبول نکردن، گفتن اجلنا الهن کما لهم آلهه. فروع دینش هم دو سه تا چیز بود، یکی این که ختنه بکنید، یکی این که نمیدونم فرض کنید که زنا نکنید و قتل نکنید و یه چند تا این چیزا بود. این اصول این فروع دین موسی بود علیه السلام. یاد چه به این امید که شما قوم برگزیده خدایی، قوم برگزیده خدا یه زمانی بر کل دنیا مسلط میشه، این معنی بهشته. نه این پیغمبر مکلفشون نکرده به اینکه اعتقاد به معاد داشته باشید، پیغمبر مکلفشون میکنه به اینکه به من ایمان بیاره. اگه به من ایمان بیاره وقتی یه چیز ریاد میکرید. ببینید این که شما فرمودید آیتی این نکته مهمی بودا. خب میان مثلا فرض کنید به یه یهودی میگن که حالا ختنه بکن، یا میگن روز شنبه برو کنیسه. خب که چی اگه قیامتی نیست؟ اینا رو برای چی بهش میگن؟ اینا برای این است. یهودی و مسیحی جلسه قبلی گفتم هر وقت بگه معاد مرادش چیه؟ رجعتی که ما میگیم اینه مرادش. میگه یعنی یه زمانی میرسه که دین یهود کل دنیا رو میگیره و بس خوب میشه، مرادش اینه. بله بله اینه میگه معاد. بله بله. به هر حال من تشکر میکنم از حاج آقا که زحمت کشیده بودن، موارد خیلی خوب. یه وقت شما این چیز نگاه کنید، آیت الله سبحانی یه کتابی داره الهیات، محاضرات و فی الهیات، چهار جلده. آیت سبحانی خدا حفظش کنه، این به ذهنش اومده است که تو کلمات حضرت موسی اسمی از معاد نیست. بعد خیلی گشته گفته است که من یک جا پیدا کردم که حضرت موسی معادو گفته، اونم این آیه است. اونجا نگاه کنید اینو داره، که حضرت موسی علیه السلام وقتی که رفت پلو فرعون فرمود که انی عذتو بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. این آیه رو آیه سبحانی آورده برای اینکه حضرت موسی قیامتو گفته. نمیدونم آیه قاینی میفرمه انی عذتو بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. جواب فرمایشات سبحانی هم اینه، این گفته من پناه میبرم به خدا از شر فرعون و هر کسی که ایمان به روز حساب نداره. روز حساب یعنی چی؟ امام خمینی قبل از انقلاب میگفت که ای طاغوتیا یه روز به حسابتون میرسیم، یعنی روز قیامت، یا اینکه انشاءالله ما یه روز پیروز میشیم پدرتون در میاریم. شاید حضرت موسی داره اینو میگه ای فرعون این قضیت نکن، یه روز حسابی هست، اون روزی است که ما نجات پیدا میکنیم، شما غرق میشید. شاید اینو داره میگه. سوره غافر آیه 20، یعنی این آیه باز صریح در قیامت نیست، احتمال هست در همین حد. بله اینم همین آهنگی، همین عذاب دنیا بره داره میگه، میگه ما این چند روزم درسته الان یهودی ها در اقلیت هم، ولی یه روز دینمون جهانی میشده همه جا رو میگیریم الا ایام معدوده. نه دیگه نار همون که مرتین دوبار عذاب برشون نازل میشده دوبارم چیز میشن دا. که یکیش بخت و نصره یکیش هم. یعنی اینا رو هیچ کدوم صریح که بگوید روز قیامت و یوم القیامت این حرفا نمیشه. خب اینا که مستدرکات جلسه قبلی بود، یه 5 دقیقه حالا من بحث امروز شروع میکنم، بقیش انشالله جلسه آینده. بحث روزای دوشنبه درباره مکتب دفاعی اسلام بود. حالا این مطلبی که حالا عرض میکنم این حتما شبه بیشتر از اون بحث قبلی ایجاد میانه، ولی اینه باز یه تم آره جهاد. ما آیات بسیاری تو قرآن داریم درباره جهاد. اگر کسی سوال بکنه اصل بر جنگ یا بر صلح، هفته پیش من گفتم اصل بر جنگ، گفتیم تاریخ بشر 4400 سالش جنگ بوده، بله حدود 500 سال کمتر از 500 سال 470 سال جنگ نبوده. اون 470 سالم گفتیم که یا مقدمه جنگ بوده یا پس از جنگ بوده. پس از نظر تاریخی اصل بر جنگ، همیشه جنگ بوده و همیشه هم خواهد بود. ولی حالا از نظر دینی، از نظر دین ما آیا اصل بر جنگ یا اصل بر عدم جنگ؟ یه بحثی آقایون دارن که میگوین که جهاد ابتدایی در زمان غیبت جایزه یا نه، آیا ولی فقیه میتونه حکم جهاد دفاعی بده یا نه. باید اول ببینیم پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام اونها جهاد ابتدایی داشتن یا نداشتن، تا بعد ببینیم حالا فقیه داره یا نداره. من تصور میکنم که پیغمبر اکرم هیچ جنگی به عنوان جهاد ابتدایی نداشته. و اینکه ما باید مردم رو مخیر کنیم یا مسلمان شوید یا کشته میشوید، پیغمبر اینجور چیزی نداشته و این با روح دین سازگار نیست. احادیث و تاریخ خیلی زیاد داریم ما که پیغمبر اکرم یه جایی رو که جنگ میکرد آخر با میفرمود بین این دوتا یکی انتخاب کنید، یا کشته بشید یا مسلمان. ولی حالا میخوام میگم نه، اینه هیچ کدام درست نیست، همش قابل جوابه. و پیغمبر اکرم اولا هیچ وقت جنگ نکرده است به عنوان اینکه آغاز جنگ. آیات بسیاری تو قرآن داریم، می‌فرماید قاتل الذین یلونکم من الکفار. آیاتی داریم می‌فرماید که و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. آیاتی داریم می‌فرماید که قاتلو ائمه الکفر. اینجور آیات خیلی زیاده توی قرآن. این بحث نعوذ بالله قرآن سوزی هم که این خبیث ها را انداختند و توهین به قرآن به خاطر این آیات بودم. فعلا عرضم اینه که این آیات از هیچ کدامش جنگ استفاده نمیشه، که یعنی شما هر کسی رو دیدید بگو که یا مسلمان میشه یا بکشمت. ما یک کافر داریم، یعنی غیر مسلمان، مشرک، بیدین، یک کافر اینجوری داریم و یه فتنه گر داریم. فتنه، این آیاتی که میگوید با کفار جنگ بکنید، این کفاره در اینجا نه یعنی کسی که ایمان به خدا نداره دا. کافرش یعنی فتنه گر. شاهدش اینسا قاتلو ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. ائمه کفر رو بکشید، این دین ندارد. یه آیه رو بگذارید پلوی آیه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون. قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون معنیش اینه که یعنی جنگ برای این بود که جلوی فتنه گرفته بشه. یعنی اگر یک کسی مثلا چاقوکشه سر خیابونه، کی حمایتش میکنه؟ اون کفار حمایتش میکنن، هی پول بهش میدن، میگن که اینجا آشوب درست کن، اینجا مثلا ناامنی درست کن. آیه میفرمود اونا که اینا رو پشتیبانی میکنن، اینا رو از بین ببره که این فتنه ها تموم بشه. اما مثلا اگر یک کشوری هم که میگن ما اصلا دین نمیخوایم داشته باشیم، کاری هم به شما نداریم، شما مسلمان، ما هم کافر، یهودی، مسیحی یا بیدین یا مشرک، اصلا بت میخواییم بپرستیم، اما مانع شما هم نیستیم، این الان فتنه نداره. آیه میفرمود جنگ برای اینه که فتنه تموم بشه، اینجا که فتنه نبوده که من بخوام جنگ بکنم که فتنه برطرف بشه. همین میشده ها، یعنی میخوام عرض بکنم که هیچ وقت تو دین ما این نیست که با کسی به جنگیم چون کافره. هر چه بوده رفع فتنه. تنها و تنها جنگی که میشه تو تاریخ پیغمبر صلی الله علیه و آله پیدا کرد که پیغمبر رفته که جنگ بکنه. ببینید جنگ بدر که برای جنگ نبود دیگه، اون که روشنه دیگه، اون که رفتن اموالشونو بگیرند، یعنی اونا اموال مسلمان رو غارت کرده بودن، پیغمبر رفت مال خودش رو پس بگیره، برای جنگ نرفته بودن. که جنگ احد که پیغمبر برای جنگ نرفته بود، دشمن اومد مدینه که با اینا به جنگه. یعنی اینا که همه دفاعه. تنها جایی که پیغمبر صلی الله علیه و آله رفته که جنگ بکنه جنگ تبوکه. این تنها جنگه. اولا تبوک جنگی توش نشد، این که اولا، یعنی رفتند و جنگ نشده برگشتن، هازا اولا. ثانیا یعنی که جنگ تبوک این بود، ببینید قرآن داره بل مرجفون فی المدینه. مرجفون فی المدینه همین راجع به جنگ تبوکه. یا مثلا مسجد زرار، بل الذین اتخذوا مسجدا زرارا کفرا و تفریقا. ببینید کفرا و تفریقا بین المسلمین، یعنی اون که اصلا مسجد برای چی بود؟ این کفر نه یعنی برای کفرا، کفر یعنی تفریق، تشتت، فتنه. مسجد زرار مال جنگ تبوکه، مرجفون فی المدینه جنگ تبوکه. مرجفون فی المدینه، مرجفون یعنی شایع پراکنی، مرجفون یعنی شایع پراکنی، این معنیش دیگه. جنگ تبوک این بود، یه عده تجار از روم اومدن به مدینه. این تجاری که اومدن گفتن که، حالا که اومدن مدینه ها، گفتن که هرقل پادشاه روم یه لشکری آماده کرده میخواد حمله کنه به شما، پس بین خبر اومد که لشکر دشمن میخواد حمله بکنه، پیغمبر مسلمان رو برداشت رفت که خب بگیم که مثلا اگه دشمن داره میاد خب بریم جلوشو بگیریم. آها رفت اونجا، هرقل هم گفت که نه ما نمیخواستیم با شما جنگ بکنیم، که ما لشکرم اگه آماده کرده بودیم میخواستیم بریم ایران رو بگیریم، کاری به شما نداشتیم. پیغمبر گفت خب خیلی خوب، برگشت اومد. این تنها خب بله اون عبدالله ابن جحش درگیر شد تو ماه حرامم بود که درگیر شد. خب بله بله این بود، اما این که پیغمبر نبود، پیغمبرم که باش نبود. بله اما به امر پیغمبر جنگ شروع نکرد. خب بله بعد تایید شد به خاطر اینکه حالا تو ماه حرام بود و بعد اونا میگفتن که تو ماه حرام چرا این کاری کردید، اینش تایید شد. نه فتح مکه باز این از بابی این بود که بین همیشه ابو سفیان به اینا از توی مکه پول میفرستن برای افرادی، یا مثلا حاتب ابن ابی بلتعه هست جاسوس اینا بود توی مدینه، یا اون زنه که مثلا فرض کنید که خبر میبرد تو موهاش چیزو قایم کرده بود، که معلوم میشه یعنی از مکه تو مدینه فتنه میشد. درست؟ پس تمام مواردی که ما داریم به عنوان این که پیغمبر صلی الله علیه و آله جنگ کرده، یعنی این که دشمن داشته یه فتنه درست میکرده، پیغمبر اومده جلو فتنه رو بگیره. حالا با یه وقت دونه دونه اینا رو بررسی بکنیم، که یعنی میخوام بگویم از نظر قرآن من که تا حالا نتونستم اینو بفهمم که یک جا خدا بگوید هر کسی یا مسلمان یا کشته شود، اینجور چیزی نیست تو دین. حالا برسن همین سر ناشتایی هم یکی از آقایون نشسته با همین حکم مرتد میگه، حالا من خیلی توضیح ندادم، بعد اینو بس میکنم که حکم مرتدم، حالا این اعدام که میگیم حکم سیاسیه یا حکم واقعی، اینو بعد بس میکنم. فعلا فقط این تو ذهن شریفتون باشه، این حدیث که شاید شنیدید، امر تو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله، من مأمورم با مردم بجنگم تا لا اله الا الله بگویند. یه حدیث معروفیه ها. اینم جوابش اینه که اولا این حدیث مال سنیاست، ما تو شیعه اینجور حدیثی نداریم. این حاضا اولا سنیا بی خودم الانم سنیا تفکرشو همین است. سنیا میگه هر کسی یا مسلمان سنی یا میکشیمش. ما میگیم که نه، اگر کسی میخواد سنی باشه، زرتشتی باشه، یهودی باشه، کمونیست باشه، اگه مزاحم کسی نمیشه ما کارش نداریم. ما هیچ وقت نمیگیم کسی یا مسلمان یا کشته بشه. ثانیاً اینکه این حدیث بین اصلا یه نشونه دروغ بودن هم داره، همین امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله. این حدیث تنها جایی که نقل شده تو تفسیر قمی وسط خطبه قدیر، اینجا که پیغمبر صلی الله علیه و آله داره میفرماید که من کنت مولا فهذا علی مولا، وسط اینجا گفته امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله. این که اصلا پیداست که جعله، اصلا با این صدر و این زیر اصلا هیچ ربطی نداره که. اونجا که قدیر اینه که یه عده مسلمان اومدن، هیچ کس هم غیر مسلمانی توشون نیست تو قدیر. و اونجا بحث بلایت امیر المومنی علیه السلام، پیغمبر بگوید یا لا اله الا الله میگید یا میکشم تو. خلا اقل بگید یا ولایت علی رو بگوید یا میکشم تو، آخه که ربطه نداره. خود صدر و زیلش هم پیداست که این جلس و دروغه. پس این حدیث که قابل اعتماد نیست. حالا اون مواردم دونه دونه انشاءالله بس میکنیم تا بعد بیان روی این که احکام شد. بله خدمت شد.
محمد است و باقه دریای ولای او ندار از اول، صحرای صفای او ندار از آخر، جان گهره پاک بقی گل پرپر شده در خاک بقی. آقا جان کربلا دیده یم کوف و شام، ای شهید از اثر زهر شام، خود تو مظلومی و مولا جان قبر تو خراب، فقط یه سنگ بالای قبر تو مولا. شیعه را از غم تو دین پرا، از کرب و بلا تو یادگاری، چون خون شهید پایداری. آقا جان بر نیزه سر حسین دیدی بار غم او به جان خرید، پر پر به خراب نال دیدی، بی جان دل شب سه سال دیدی. تمام اون مصیبت های کربلا آقای مان با جان خودش لمس کرده، با دیدهای دیده. خودم دیدم که سرایم لالگون بود پر از انا الی راجعون بود، خودم دیدم زبان سجادان بیدر نداشت آقای ما، تو زغنی ها تازی آن خوان باباش دی با قول زنجیم. اما میخوام بگم آقا جان تو رو با احترام میشم برداشتن، امام صادق بر شما دواد خور، شاگردان شما زیر تابوت شما رو گرفتن، اما دلها بسوزد برای جد غریبت حسین. یکی نگو حسین عزیز مهمان است، یکی نگو نب مسلمان است، ماهیم و عنایت امام باقر، الطاف و کرامت امام باقر. یارب چه شود گناه این جمع بخشید، امشب به شهادت امام باقر. بسمك العظيم الأعظم الأعظم أجل الأكرم، بحق إمام الباقر عليه السلام ده مرتب يا الله. خدا یعنی ترسیان این عرض ارادت از این جمع متنمد استاد بزرگوار ها حضرت آیت الله عابدی خدای و کرمت قبول بگردان، اهل مجلس ما رو اهل بهش قرار بده. خدایا اهل عزیز ما که از جانبازان عزیز هستن همه رو در پناه امام زمان محافظت بفرما. ارواح طیبه شهدا و روح امام راحل گذشتگان عزیز جمع غریق دریای رحمتت بگردان. خدایا دشمنانی که با ما عناد دارن بر نه پیامبر ما حرف میزنند، فیلم میسازند، خدایا عداوت و دشمنی رو به خودشون برگردان. کافه مسلمانان دنیا رو به پیروزی نهایی برسان. شادی ارواح طیبه شهدا گذشتگان از این جمع، روح امام را گذشتگان، استاد بزرگوار ما، همه با هم بخوان رحم الله من ورع الفاتحه مع الصلوات.
الله صل علی محمد. روح امام و استاد ما خواهی این همون زنده است، همون روحش هست
عباد استاد.
نه گفتی روح امام و استاد.
خب مبارای زیده نبنه استاد اینجا داره گوش بیدرد نمیداره سی تر
بیدرد حسن آقا حالا چی برم کنم نسیم
Gracias.